سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 96 پخش می شود. آغاز می کنیم با خبرها. طالبان و نیروهای مرزی پاکستان بار دیگر در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست با هم درگیر شدند. شبکه خصوصی طلوع نیوز و خبرگزاری پژواک گزارش دادند که درگیری پس از چاشت امروز آغاز شد. منابع گفتند که در جریان این درگیری از اسلحه سنگین نیز استفاده شده. تا هنوز دلیل اصلی درگیری و تلفات و خسارات احتمالیش روشن نیست. مقامات طالبان و پاکستان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. دو طرف ناوقت چهارشنبه نیز در ولسوالی زازی میدان با هم درگیر شدند. یک افسر پلیس در ولسوالی کرمه ایالت خیبر پختونخوا که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت که جنگ ساعت 8 شب آغاز شد و پس از 4 ساعت پایان یافت. با گفته این افسر جنگ میان دو طرف بر سر ایجاد یک پوسته سوی طالبان آغاز شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، نیروهای مرزی پاکستان و طالبان چند بار در سرحد درگیر شدند. 12 کشور از جمله 3 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، امریکا، فرانسه و بریتانیا از طالبان خواستند که از تطبیق قوانین دست بردارند که حقوق زنان را محدود می کند. کازویوکی یامازاکی نماینده دائمی ژاپن که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد، دیروز اعلامیه‌ای را که از سوی نمایندگی دائمی آمریکا در ملل متحد تهیه شده به خوانش گرفت. در اعلامیه آمده است که نگران قانون اخلاقی اند و طالبان آن را نافذ کردند. در اعلامیه این قانون به شدت محکوم شده و آمده است که طالبان به گونه سیستماتیک به تبعیض جنسیتی ادامه و فشارها را افزایش میدن. حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را که در 4 فصل و 35 ماده تهیه و توشیح شده در 21 آگست در جریده رسمی نشر کرد. ریچارد منت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان پس فردا گزارشش را در 75مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان ارائه خواهد کرد. آقای بنت در حال در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان گزارش تهیه کرده که حکومت طالبان سفرش به افغانستان را ممنوع کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش های آقای بنت را پر از مبالغه دانسته و مدعی شده که از موضوعات کوچک بزرگ نمایی می کند. آقای بنت هفته گذشته به ترکیه و قطر سفر کرد و به گفتش در آنجا با شماری از افغانان در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفتگو کرد. در نتیجه عملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه بیش از 10 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات محلی و شفاخانه گفتند که این حملات در طول شب صورت گرفت. مقامات شفاخانه علاوده گفتند که اجساد 9 تن را دریافت کردند. آن سو مسئولان شفاخانه شهدای الاقصا گفتند که یک زن و دو کودکش در حمله هوایی بر یک خانه کشته شدند. مقامات دفاع ملکی غزه گفتند که 4 تن دیگر در حمله هوایی بر یک مکتب جان باختند که به پناهگاه مبدل ساخته شده. اردوی اسرائیل گفته که یک پوسته گروه حماس را که به گفتش در محوطه یک مکتب ایجاد شده هدف قرار داده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. و ایالات متحده و عراق در باره خروج نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از عراق به توافق رسیدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح به گونه کلی مورد توافق قرار گرفته، اما نیاز است که از سوی دو کشور تصویب شود. بر اساس گزارش رویترز که به نقل از چند منبع تهیه شده، دو طرف توافق کردند که شمار زیادی از نیروهای آمریکایی و ائتلاف تا سپتامبر 2025 از عراق خارج خواهند شد و متباقی عساکر هم تا پایان سال 2026 این کشور را ترک کنند. دو و پنج دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه برای پاسخگویی به نقض حقوق بشر در افغانستان میکانیزم ایجاد شود خواست دهان نهاد از شورای حقوق بشر ملل متحد است.
این که 90 سازمان با هم یک جا شده و واکنش های خود را ابراز کردند بدون شک تاثیرگذار است.
شماری از خبرنگاران افغان مدعی‌اند که شرایط دسترسی به اطلاعات و سانسور زیر حاکمیت طالبان بدتر شده. فراوانی میوه‌های تازه در کابل، اما مردم چقدر توان خرید دارند؟
طرفای شامو دیگر می‌بریم، می آخری که مانده میباشه یک ذره داغی و زده و مثلا سیامی باشه باز یارو ارزان میتن. باز دیگه نمیره دیگه، چه خدا واس اونم ما را جمع میکنیم مندازیم میاریم به طرف اولادای خود، اولادا رو سر زمون خوش نگاه میکنیم.
خانواده ها چقدر میتوانند به باغوش کابل بروند؟
دوره امارت تقریبا 2 ماه پیش ما با فامیل رفتم، اما متاسفانه فامیل اجازه نمیدادن. باز یک 200 تا کودک گرفتم اوجه رفتیم، ولی او جمع جوشی که قبلا بود به او شکل نبود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. نیم ساعت دومین 60 دقیقه با پخش برنامه زن و زندگی اختصاص یافته. 90 نهاد حقوق بشری و مدنی در یک نامه سرگشاده به اعضای دائمی شورای حقوق بشر ملل متحد خواستند که به گونه فوری میکانیزم بین المللی برای پاسخگویی به نقض‌های حقوق بشر در افغانستان ایجاد شود. این نامه روز گذشته منتشر شده. در آن عمیقاً از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی صورت گرفته. بیشتر در گزارشی از فائزه ابراهیمی بشنوید.
در حالی که به برگزاری 57مین نشست دورایی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 2 روز باقی مانده است، ده نهاد حقوق بشر و مدنی در یک نامه سرگشاده به اعضای دائمی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به طور جدی نگران کننده خواندند. نمایندگان 90 نهاد مدنی و حقوق بشر روز جمعه 6 سپتامبر در یک نامه سرگشاده که در وبسایت سازمان دیدبان حقوق بشر نشر شده، از اعضای دائمی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که هرچه سریعتر یک مکانیزم مستقل و بین المللی برای ارزیابی نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در افغانستان روی دست بگیرند. در این نامه همچنین از اعضای دائمی شورای حقوق بشر و ناظران خواسته شده است که تبعیض جنسیتی در افغانستان را به عنوان یک جرم تحت قوانین بین المللی بررسی کنند. بر اساس یافته‌های ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، طالبان تاکنون 52 فرمان صادر کردند که میتواند به عنوان نمونه ای از آپارتاید جنسیتی تلقی شود. فعالان حقوق زنان و حقوق بشر نظرات متفاوت در این مورد دارند. خالده تحسین، یکی از فعالان حقوق زنان و بشر، انتقاد میکند که سازمان ملل متحد و به ویژه شورای حقوق بشر نسبت به حقوق زنان افغان به طور مسئولانه رفتار نمیکند.
اگر واقعا حقوق بشر ارگان شورای باشد که برای انسان کار بکنه، امروز ما شاهد فجایع در تمام دنیا نمی باشیم. حداقل یک کمی کاهش پیدا میکنه، ولی متاسفانه نظر من چندان در این قسمت زیاد خوشبینانه نیست و من زیاد خوشبین نیستم به دیگه داره و به کارش.
هوگای امیل یکی دیگر از فعالان حقوق بشر بر رادیو آزادی میگوید
اینکه 90 سازمان با هم یک جا شده و واکنش‌های خود را ابراز کردند بدون شک تاثیرگذار است. وقتی این تعداد سازمان نگرانی خود را در مورد وضعیت زنان در افغانستان ابراز می‌کنند، سازمان ملل متحد نیز باید به این فاجعه بشری که در افغانستان جریان دارد توجه کند و در بهبود اوضاع نقش خود را ایفا نماید.
در این نامه سرگشاده با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان آمده که علاوه بر برخورد تبعیض‌آمیز با اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان، درباره بازداشت فعالان مدنی، خبرنگاران، هنرمندان و نظامیان پیشین و اعمال انواع شکنجه نگرانی وجود دارد. در این نامه سرگشاده با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان گفته شده است که طالبان به تعهدات خود در برابر جامعه جهانی عمل نکرده و به اعمال محدودیت‌های خودسرانه، غیرقانونی و فزاینده در نقض حقوق بشر ادامه دادند که سبب شده تا وضعیت حقوق بشر در افغانستان روز به روز بدتر شود. در این نامه ذکر شده است که ادامه و حمایت از ماموریت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر امکان ارزیابی دقیق نقض‌های حقوق بشری در افغانستان را تضمین می‌کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر، روز جمعه 6 سپتامبر در صفحه اکس خود نوشته که پس از ظهر دوشنبه گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی درباره این نامه پاسخ نداد. اما پیش از این مقامات طالبان این نگرانی را به اساس خوانده و همواره ادعا کردند که حقوق همه افغانها به ویژه حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند. ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما این برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسره بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. شماری از خبرنگاران افغان مدعی اند که شرایط دسترسی به اطلاعات و سانسور زیر حاکمیت طالبان بدتر شده. این در حالی است که به تازگی در بروکسل شماری از خبرنگاران افغان وضعیت کار رسانه‌ای در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را به بحث و بررسی گرفتند. بیشتر از خجسته کبیری میشنویم.
به ادامه محدودیت های حکومت طالبان در برابر رسانه ها و خبرنگاران افغان، برخی از آنها ادعا می کنند که دسترسی به اطلاعات محدودتر شده و خودسانسوری در میان خبرنگاران افزایش یافته است. به گفته آنان، حکومت طالبان اطلاعات را به شکل محدود در اختیار خبرنگاران قرار می دهد. یک خبرنگار افغان که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
حکومت های دیکتاتورشپ همیشه تلاش برای می کنند که از یک مسیر تقریبا تقبیانه برای خبرنگارا و رسانه ها اطلاعات مورد نظر و تایید شده خودشان شریک بسازه، که متاسفانه یک نوع دخالت در حوزه کار رسانه‌ای و همچنان نقض استقلالیت رسانه‌ای محسوب میشه.
چند پیش رهبر طالبان به سخنگویان حکومت خود دستور داده بود که در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی که سیاست آنها در برابر آن واضح نیست، از اظهار نظر خودداری کند. این در حال است که نزدیک به یک ماه قبل مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که یکی از نشانه های شدیدتر شدن پالیسی طالبان در برخورد با رسانه ها و خبرنگاران آزاد در 12 ماه گذشته ادامه صدور دستورالعمل های تازه رسانه ای بوده است. به گفته این مرکز، در 12 ماه گذشته طالبان حداقل 3 دستورالعمل تازه رسانه ای صادر کردند که شامل چگونگی استفاده از زبان و کاربرد واژه ها، ممنوع ساختن عکاسی و فیلمبرداری نشست رسمی و غیر رسمی مسئولان محلی در کندهار و ممنوع شدن تماس‌های تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیون‌ها در ولایت خوست بوده است. از سوی هم، شماری از خبرنگاران افغان از یک مدت طولانی در کشورهای همسایه که منتظر دریافت ویزاهای کشورهای سوم هستند، از مشکلات شاکی هستند. یک تن از خبرنگاران افغان در پاکستان که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
"کرتول ډیر افغان خبرلان په ایران او پاکستان کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي چې
خبرنگاران افغان در شرایط بسیار سخت زندگی میکنند که نه به افغانستان رفتن میتوانند و نه هم در کشورهای همسایه کار کردن میتوانند که با کشمکش های ذهنی شدید و مشکلات اقتصادی رو بروند.
ذهنی کشمکشون و اقتصادی ستون رو سرمخ دید.
این خبرنگاران افغان نهادهای حامی رسانه ها را به بی‌توجهی در برابر خبرنگاران متهم می کنند. این در حال است که به تازگی یک نشست به میزبانی مرکز خبرنگاران افغانستان و اتحادی آزاد ژورنالیستان افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم با حضور بیش از 50 خبرنگار افغان و کشورهای اروپایی برگزار شد. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان و از اشتراک کنندگان این نشست در مورد هدف برگزاری آن به رادیو آزادی گفت.
هدف از این نشست بیرون رفت از وضعیت کنونی و همچنان چگونگی تداوم کار رسانه‌ای در داخل افغانستان بود. در این نشست روی موضوعات مختلف بحث‌های صورت گرفت، از جمله مسئولیت خبرنگاران، چگونگی دسترسی به اطلاعات، تداوم کار رسانه‌ای، چگونگی دادخواهی و نظارت از رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان. مرکز خبرنگاران افغانستان امیدوار هست که داشته‌های این نشست بتوانه در تغییر وضعیت فعلی آزادی بیان و رسانه‌ها مؤثر واقع شود.
این در حالی است که به تازگی نزدیکان یک خبرنگار به نام حمید فرهادی هفته گذشته از بازداشت او و برادرش ولی فرهادی توسط حکومت طالبان خبر دادند. طالبان تا اکنون رسما در این مورد چیزی نگفتند. با این حال خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی 3 هفته قبل اعلام کردند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته 309 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کرده است. اما حکومت طالبان همواره گفته که از فعالیت رسانه‌ها بر اساس منافع ملی حمایت می‌کنند و هیچ خبرنگاری به خاطر فعالیت رسانه‌ایش بازداشت نشده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. قرار است که یک شهروند پاکستان با اتهام تلاش برای اجرای حمله در شهر نیویورک در یک محکمه شهر تورنتوی کانادا حاضر شود. بیایید بیشتر از حمید حکیمی بشنویم.
محمد شازیب خان 20 ساله متهم به برنامه ریزی برای انجام یک حمله در 7 اکتبر و یا هم 11 اکتبر بر یک مرکز یهودیان در منطقه بروکلین نیویورک است. یهودیان زیادی در این منطقه زندگی می کنند. 7 اکتبر تاریخی است که گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه 1200 اسرائیلی کشته شدند. 11 اکتبر هم یک روز مذهبی یهودیان به نام یوم کیپور است. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس کانادا گزارش داده که شازیب خان 4 شنبه گذشته در جنوب مونتریال در منطقه ارمستان بازداشت شده و به تاریخ 11 سپتامبر در محکمه مونتریال حاضر خواهد شد. میریک گارلند رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه در اعلامیه گفته که شازیب خان قصد داشت تا یهودیان زیادی را به قتل برساند. و از پلیس کانادا به خاطر بازداشت این متهم به گفته او تروریست تشکری کرد. بر اساس گزارش ها شازیب خان پیش از بازداشتش به 2 افسر استخبارات گفته که طرح انجام این حمله را دارد و می خواهد یک شاخه ای از حامیان گروه دولت اسلامی یا داعش را در آمریکا ایجاد کند. شازیب خان از این اعضای مخفی استخبارات همچنان خواسته که تسلیحات و مهمات جنگی برایش تهیه کنند و مکان حمله را مشخص سازند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که شازیب خان در نوامبر سال گذشته ویدیوهایی از گروه داعش را در صفحات آنلاین منتشر کرده و در برخی پیام‌هایش از این گروه حمایت کرده است. تا هنوز مشخص نیست که شازیب خان در کانادا وکیل مدافع دارد یا نه، و یا هم کانادا او را برای محاکمه به آمریکا خواهد سپرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. فصل میوه تازه است و بازارهای افغانستان پر از میوه های لذیذ، اما مردم چقدر توان خرید میوه تازه را دارند؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
د تازه میو وختنه ماشومان اطمن کوي ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میو.
محب شینواری باشنده ولایت ننګرهار و سرپرست یک خانواده 8 نفری است که میگوید به علت بیکاری و فقر نمیتواند به خانواده و فرزندانش میوه بخرد.
سکال تیر کال پرتلا زمان
به شمول من بسیاری از خانواده ها میوه تازه خریده نمی توانند. کودکان مادرخانه میوه تازه می خواهند زیرا نیاز دارند، اما ما برایشان خریده نمی توانیم. یک خرید انگور در بازار 150 افغانی است، اما ما توان اقتصادی نداریم.
محمد طاهر باشنده ولایت کابل و سرپرست خانواده 12 نفری نیز میگوید فرزندان و نواسه هایش در خانه میوه تازه می خواهند، اما با گفته او و پسرش که نانآور خانواده است عواید کافی ندارد.
نمیتونیم که بخریم، پیش دوستا میریم خانهشان آباد یکان وقت یا خربوزه یا سیب خوبش یا شفتالوی بسیار خوب استی خوبش ناک میباشه میخوریم یک دانه نیم دانه. بازم تو مایوسانه که میبریم به طرف خانه میم اولاده ما یاد ما میشه و بسیار جگر خون میشیم. با طرف های شامو دیگر میبریم آخری که مانده میباشه یک زیاد داغی و زده و مثلا کسی هم میباشه باز یارو ارزان میتن. باز اگه نمیره دیگه هرچی که خدا واس چارک شد و کیلو شد یا نیم سیر شد نظر به توانمندی جیب خود اونم ما را جمع میکنیم مندازیم میاریم به طرف اولاده خود اولادا رو سر زمون خوش نگاه میکنیم.
با گفته او اکثر اوقات فصل میوه دلخواهشان میگذرد، اما مشکلات اقتصادی سبب میشود که آرزوی خوردن آن به دل آنها و خانواده ایشان باقی بماند. این تنها داستان زندگی و خانه محب و طاهر نیست، بلکه بسیاری از باشندگان شهر کابل و ولایات پیش از این هم گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی طعم برخی از میوه های تازه را حتی در چند سال گذشته نچشیدند.
میوه خود در اصل ما به در گل 50 رو پسودان
سامی چندی سامن؟ بایدی 15 رو پا 25
برخی میوه فروشان میگویند که امسال از ولایات مختلف افغانستان حاصلات میوه های تازه به طور بی پیشینه افزایش داشته، اما با گفته آنان که تا نیمه های روز حتی 100 افغانی هم فروشات ندارند. محمد امین و واسی دو فروشنده میوه در شهر کابل به رادیو آزادی گفتند
والا کاربرد نیست، والا قیمتی است دیگه، مردم بیکار بیروزگار است، پیسه نیست، والا ضعیف است، بیخی مردم پیسه نداره، مردم بیکار بیروزگار است. خرید فروش از کاربار اگر پیدا شد مردم از کار کنند، پیسه از آید کنند، در غیر از اون مشکل از دیگه
انگور میره چه بوده؟ یا شپیده یا یخل دیدیم
انگور بار کردیم، از صبح تا حال 3 خریده را فروختم، کاربار نیست، مردم ناتوان هستند. انگور بسیار خوب کشمشی است، اما کار ما نمی شود، چی کنیم؟ ما با همین می شلیم، گاهی کار است و گاهی نه.
مثلا دین رو چریگی کلوی کلکرنوی کلوی نسو
با گفتی آنها به عنوان مثال یک سیر سیب را از 140 الی 170 افغانی و یک سیر انگور را از 70 الی 90 افغانی به فروش می رسانند. دکتران میگویند میوه تازه ویتامین های مورد نیاز بدن را فراهم میکنند و به گفته آنها هر انسان به گونه نرمال در هفته 2 یا 3 بار به خوردن آن نیاز دارد. سونیتا بهرام دکتر امراض داخله به رادیو آزادی گفت
پر مفیدترین میوه که برای اشخاص که زیر شعای آفتاب کار میکنن یا لایف استایلشان به شکل سطح پایین است، اونها بیشتر ضرورت به میوه هایی که حاوی 99% آب دارد همچون تربوز و خربوزه. اینها میتونند که از این استفاده کنند تا از امراض گوناگون در امان باشه، از امراض میده مایی و همچنان از مانند امراض جلسه‌دگی که به اصطلاح عام ما برشان میگیم، از اینها میتونند در امان باشه.
هر میوه در زمان خودش فواید خاص دارد و مواد مورد نیاز بدن انسان مثل کلسیم، پتاسیم، آهن و ویتامین های مختلف دارد. آگاهان صحی تاکید می کنند که انسان در هر وعده غذایی خود 2.5 گرم فایبر یا ویتامین های مورد نیاز بدن را ضرورت دارد که بیشتر آن را می توان در میوه های تازه به دست آورد. گفتنیست پس از حاکمیت دوباره طالبان در 3 سال گذشته در افغانستان بیشتر مردم بیکار شده و مشکلات اقتصادیشان افزایش یافته و حتی به کمک های فوری غذایی نیاز دارند. برنامه جهانی غذا یا WFP تعداد افغان های نیازمند را از بین ماهای می گذشته و اکتبر آینده 2.4 4 میلیون تن تخمین کرده است. گزارش WFP که روز جمعه در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد یا اوچا منتشر شد، در آن آمده است که 12.5 میلیون افغان با ناامنی غذایی روبرواند. در گزارش آمده که در حال حاضر 4.5 میلیون نفر با سوء تغذیه ها روبرواند که در این میان 2.8 میلیون آن کودکانند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
فشرده خبرهای مهم تا دقایق دیگر، اما حالا در مورد وضعیت باغ وحش کابل، جایی که پیش از حاکمیت دوباره طالبان خانواده ها به شمول زنان می توانستند آزادانه به آنجا بروند، اما حالا وضعیت متفاوت است. جزئیات در این گزارش.
باغواش دیر و خسته زده طول خلق و فامیل و سرات.
احمد شاه صافی باشنده ولایت ننگرهار است که میگوید در نظام جمهوریت همراه با خانم و کودکانش برای تماشای حیوانات و پرندگان به باغ وحش کابل رفته بود. او از جمعیت انبوهی از خانواده هایی که در آن زمان در باغ وحش کابل حضور داشتند با رادیو آزادی چنین نکایت کرد.
من با فامیل رفته بودم، دیگر دوستان من هم از ننگرهار آمده بودند و یک جا به باغ وحش کابل رفتیم. در نظام جمهوریت هر نوع حیوانات در باغ وحش موجود بود، همه با فامیل هایشان آمده بودند و ما بسیار لذت بردیم.
حمیدالله باشنده ولایت غور با رادیو آزادی گفت که چند قبل به هدف بازدید از باغ وحش با همسر و فرزندانش با آنجا رفته بود، اما به خانمش اجازه ورود به باغ وحش داده نشد.
قبلا در دوره جمهوریت یک دوبار رفتم به باغ وحش کابل. بیروبار مردم خیلی زیاد بود، کسایی که از دیگه ولایات بودن برای سیل و تماشای حیوانات وحش اوجه می آمدن و وضعیت طوری معلوم می شد که خیلی خوشحال بودن. دوره امارت تقریبا دو ماه پیش من با فامیل رفتم، اما متاسفانه فامیل اجازه نمیدادن. باز یک دو سه تا کودک گرفتم اوجه رفتیم، ولی او جمع جوشی که قبلا بود به او شکل نبود.
فاطمه محمدی یکی از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفت حالا به دلیل وضع محدودیت ها سوی طالبان اصلا جرأت رفتن به باغ وحش را ندارد.
متاسفانه از زمانی که طالبا آمدن ما شخصا خودم نرفتیم باغ وحش، به خاطر که خب یک ترس و دلهوره وجود داره که مبادا کدام اتفاقی بیفته. هر روز میبینیم که محدودیت ها بر خانم ها زیاد میشه، بیشتر بر ما اجازه نمیدن، به ما خاطر واقعا ما نمیتونیم اعتماد بکنیم و باغ وحش یا باغ بابو یا پارک تفریحی دیگه در کابل وجود داره را بریم به خیال راحت.
در این حال نعمت‌الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در باغ وحش کابل بیش از 100 نوع حیوان وجود دارد و بازدید کنندگان زیاد دارد.
فعلا بیش از 100 نمونه حیوان مختلف که 100 گونه مختلف میشه البته در باغ وحش شهر کابل وجود داره و الحمدلله از هر لحاظ به شکل معیاری شدن روان هسته و الحمدلله بازدید کننده خودش را هم به گونه مختلف داره، خصوصا در اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیاد هست.
و افزود که بهای تکت یک نفر در باغ وحش کابل مبلغ 30 افغانی است و در روزها و مناسبت‌های مختلف بین 100 تا 10,000 بازدید کننده دارد، اما در مورد مقدار عواید آن معلومات نداد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت‌های زیادی در بخش آموزش، تفریح، ورزش و کار زنان از سوی حکومت طالبان وضع شد که در جمع این محدودیت‌ها یکی هم وضع محدودیت بر رفتن زنان به محلات و پارک‌های تفریحی است. باغ وحش کابل یکی از مکان‌های بزرگ و مشهور تفریحی در شهر کابل خوانده می‌شود. به اساس گزارش‌ها باغ وحش کابل در سال 1346 خورشیدی توسط خانواده ظاهرشاه تأسیس شد و سردار نادر پسر ظاهرشاه به عنوان رئیس افتخاری این باغ وحش تعیین شد. باغ وحش کابل تنها باغ وحش افغانستان است که در زمان تأسیس بزرگترین و مشهورترین باغ وحش در سطح قاره آسیا بود.
جاوید حسنزاده گزارش میداد. رسیدیم به نیمه این برنامه. دو نیم شب وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم.
موسیقی
طالبان و نیروهای مرزی پاکستان بار دیگر در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست با هم درگیر شدند. 12 کشور از جمله 3 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، آمریکا، فرانسه و بریتانیا از طالبان خواستند که از تطبیق قوانین دست بردارند که به گفته‌شان حقوق زنان را محدود می‌کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، پس فردا گزارشش را در 75مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان ارائه خواهد کرد. در نتیجه حملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه در طول شب بیش از 10 تن کشته شدند و ایالات متحده و عراق در مورد خروج نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده از عراق به توافق رسیدند. تشکر از همراهیتان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشو متاگ از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند. قوانین دیگر سختگیرانه طالبان در برابر زنان افغان و نگرانی زنان از این بابت.
چنین قوانینی که گفته شده صدای زن عورت است، هیچ زن و دختری نمیتواند بر خود این قوانین را تطبیق نماید.
نباید اینا در قدرت نگهداری شود، نباید برای اینها دلار داده شود و نباید حضور اینا در نشست های جهانی عادی سازی شود.
از نگاه حقوق بشری وضع این گونه محدودیت ها بر زنان که صدای زنان عورت است چی گونه است؟
فرمان صادر میکنند که صدای دختران و زنان شنیده نشود نقض آشکارای حقوق بشر هست.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید.
گلش گفته خواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم خواند بار بار آزادی.
دوستان شنونده، طالبان چند روز قبل قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را در جریده رسمی منتشر کردند. وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلان کرد که برای اولین بار قانون امر به معروف و نهی از منکر را در 4 فصل و 35 ماده توشیح و در جریده رسمی منتشر کرده است. در این قانون علاوه بر قیادات دیگری، حجاب و پوشش زنان اجباری و صدای زنان در معذر عام عورت خوانده شده است. اما گروه از زنان و دختران افغان این قانون طالبان را قیادات سختگیرانه بر زنان خوانده و موجی از مقاومتشان را در افغانستان و خارج از این کشور تحت شعار صدای زن عورت نیست اعتراض نمودند. در آغاز این برنامه زن و زندگی صدای چند تن از زنان و دخترانی را بشنوید که در رابطه با این قانون محدود کننده طالبان علیه زنان افغان اظهار کردند.
یلدا اسدی هستم، یکی از فعالین حقوق زنان در افغانستان. افغانستان با آمدن طالبان مسلمان نشده. قبلا هم زنان افغانستان حجابشان را رعایت میکردن، قبلا هم مردم افغانستان مسلمان بودن. اجداد ما، پدر و پدرکلانهای ما با همین دین زندگی کردن. مثلا من خودم در همون 20 سال طالبان نبود درس میخوندم، مکتب میرفتم، دانشگاه را خواندم، در اجتماع فعالیت داشتم، ولی همیشه پوشش ما طبق فرهنگ افغانستان و طبق قوانین اسلامی بودن.
قانون سرکوبگرایانه و ظالمانه امر به معروف و نهی از منکر نمایشی از عقده و خشونت طالبان در برابر زنان می باشد که نشان می ده گروه وحشی و تروریست طالبان از صدای زنان اعراض دارند و می خواهند با طرح این قانون مانع از صدای دادخواهی و طلبی زنان شود. اما هیچ قدرت طالبانی نمیتواند که مانی صدای عدالت خواهی زنان افغانستان شوند. ما از جهان خواهانیم تا و عملا مبارزات حق طلبی زنان افغانستان را حمایت کنند. صدای من عورت نیست.
طالبان مکاتب را بند کردند و بعدن هم دانشگاه ها را بند کردند. زنان را از حق کار و حضور در اجتماع محروم ساختند و حالا زیر عنوان تطبیق شریعت اینها تلاش میکنند حتی صدای زنها را در جامعه خاموش بسازد. چنین قوانینی که گفته شده صدای زن عورت است، هیچ زن و دختری نمیتواند بر خود این قوانین را تطبیق نماید.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم، دو حرف و یک حجال و کین به معنا، بزرگ و واژه پهناور هستم، سیاسر نه ضعیفه نه زنستم من، زنستم من، زنستم.
به همین ترتیب یک تن از زنان فعال افغان که نخواست اسمش را در اینجا ذکر کنیم گفت تطبیق این گونه قوانین شدید طالبان زندگی را بر زنان افغان سخت‌تر ساخته و سبب به وجود آمدن خشونت‌های خانوادگی، ازدواج‌های اجباری و بد و بدل دختران در خانواده‌های افغانستان می‌گردد.
طالبان کوشش می‌کنند که زنان افغانستان را در یک محدوده قرار بدهند که زنان مجبور شوند حتی تن به خشونت‌های خانوادگی که از جمله به دادن دختران و ازدواج‌های اجباری خواهد بود و همچنان مجبور شوند دختران افغانستان خانم پنجم یک ملا باید باشند. اینجا خیلی جای نگرانی است که طالبان زنان مجبور می‌کنند حتی به خاطر رفع بیرون رفت از منزل که اجازه گرفتن یک تاکسی را باید محرم شرعی داشته باشند، اونا پناه ببرند به یک مردی که حتی او را نخواستند در زندگیشان. هر قیداتی که طالبان در افغانستان علیه زنان وضع میکنند، طالبان از آینده روشن زنان میترسند و اونا کوشش میکنند که همیشه زنان را طوری تنبیه کنند که به عنوان یک برده اونچه که طالب میخواین در جامعه افغانستان باشند، چون اونا اما قدرت زنان را باور دارن که زنان اگر بخواین مستقل شون با آگاه کامل برسن، دیگر هیچ تروریستی در افغانستان جایگاه و پایگاه نخواهد داشت.
شماره دیگری از زنان افغان میگویند این قوانین مورد قبول مردم افغانستان به خصوص زنان این کشور نبوده و نخواهد بود، زیرا به گفته آنان انسان یک موجود آزاد است و اینکه طالبان روز به روز قوانین شدیدتر را که در تضاد با فطرت انسانی است وضع می کنند، ساحه زندگی را بر زنان در افغانستان تنگتر می سازد. زن دیگری با نام مستعار سریا با این اظهاراتش:
قطعا برای مردم افغانستان و زنان افغانستان قابل پذیرش نیست، چون صدای زن عورت نیست. زنان حق دارند که پوششان را انتخاب کنند و در اجتماع حضور داشته باشند. اگر صدای زن عورت می بود، در طول تاریخ اسلام صدای زن بالا نمی بود که حضرت خدیجه اولین بانوی اسلام یک تاجر بود، پس صدای او عورت نبوده. حضرت زینب در کربلا بارها و بارها خطبه خوانده، پس صدایش عورت نبوده. حضرت عایشه بارها و بارها در جلسات شرکت کرده و صحبت نموده، پس صدایش عورت نبوده. و طالبان با بیان چنین چیزی فقط میخواهد که زنان افغانستان را خاموش نموده و از همه امور حذف کنند. و حالا ما از جامعه جهانی میخواهیم که از مردم افغانستان، از زنان افغانستان حمایت کنند و نباید در برابر جنایاتی که هر روز بیشتر میشه خصوصا علیه زنان افغانستان و اقلیت‌های مذهبی خاموشی اختیار کنند و باید بر طالبان فشارهای بیشتری وارد کنند تا از این جنایاتشان در برابر مردم افغانستان و زنان افغانستان دست بردارند.
برخی از عالمان دینی افغانستان که معلومات کافی از دین اسلام دارند هم این قوانین طالبان را ضد شریعت و انسانیت خواندند. قاضی محمد الیاس مدنی که ماستری خود را در بخش علوم اسلامی در عربستان سعودی گرفته میگوید: نمیدانم آیا طالبان غیر از دین اسلام و حکم پیغمبر کدام دین شریعت دیگری دارند؟
تد رسول الله مخکروانی تد امام ابو حنیفه
و الله نسبت به رسول الله امام ابو حنیفه و دیگر فقها بیشتر هستی؟ هدف و دلیل این همه کارهای طالبان خوشحال ساختن باداران و تطبیق حکمشان است. و هم حذف و خاتمه دادن حضور زنان با شهامت و با غیرت افغانستان به صورت معنوی است که در عوض می خواهند یک قشر جوان بی سواد و بی کفایت تربیه کنند. من زنان را در عربستان سعودی دیدم، قسمی که زنان افغان حجاب و عورتشان را مراعات می کنند، حتی در عربستان سعودی که مهد اسلام است هم این قسم نیست. اصل موضوع اینجاست که در دلها و زاد اینها فتنه موجود است. اینها از دین به نفع خود و تجارت خود استفاده می کنند، نه اینکه به شکل یک مسئولیت
دین به نظر کتل شی او دین ته یو مسئولیت او دی یو واجبیه به نظر کتل شی.
از سوی دیگر تعداد از آگاهان حقوق بشری می گویند افغانستان چندین کنوانسیون و اسناد بین المللی و حقوق بشری را امضا و تصویب کرده که ملزم بر آیت آن است، ولی به گفته آنان محدودیت هایی را که در این اواخر طالبان بر علیه زنان وضع کردند شامل جرایم مبتنی بر آزار و اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت می شود. باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این باره توضیح بیشتر می دهد.
افغانستان جمله کشورهایی است که عضویت اعلام جهانی حقوق بشر دارد. تمام حقوق و آزادی های در این اسناد ذکر شده و همچنین کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان که به نام صدا یاد میشن، افغانستان هم جمله کشورهایی هست که عضویت کنوانسیون را دارد. بنابراین وقتی یک کشور کنوانسیون ها و میثاق ها را امضا میکنه، مکلف به رعایتش هست. همون رقمی که در ماده 7 قانون اساسی افغانستان هم اومده که افغانستان مکلف به رعایت تمام اسناد بین المللی حقوق بشر هست که به پیوسته و امضا کرده. بنابراین مثلا فرمان صادر میکنن که صدای دختران و زنان را نباید کسی بشنوه شنیده نشوه، نقض آشکارای حقوق بشر هست و نقض آشکارای مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر است که افغانستان عضویت از اونا رو داره و با آنها پیوسته قبلا.
در همین حال شمار زیادی از زنان فعال افغان میگویند با راه اندازی اعتراضات گسترده در رسانه های اجتماعی علیه قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، با پیام هایی که در آن شعر و سرود می خواندند، با ممنوع شدن صدای زن در اجتماع اعتراض کردند. در مصاحبه ای که با خانم مریم معروف آروین، یک تن از مدافعان حقوق زن، رئیس جنبش زنان معترض و مسئول جنبش شنبه های ارغوانی انجام دادم، توضیحات بیشتری در رابطه با اعتراض زنان در مقابل این قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان. خانم آروین در آغاز سخنانش گفت:
ما طی اعلامی به صراحت بیان کردیم که حکومت خودخوانده طالبان در افغانستان هیچ گونه مشروعیت داخلی و خارجی ندارد، بنابراین اساس طالبان هیچ حق و صلاحیتی برای تصویب و ایجاد قوانین برای مردم افغانستان، مخصوصا قوانین نقض کننده حقوق و آزادی های انسانی و اسلامی مردم افغانستان به ویژه زنان ندارد. بنان آنچه که طالبان آن را قانون امر به معروف می خواند، کمترین اعتبار حقوقی و قانونی ندارد و مردم افغانستان نباید در برابر این استبداد طالبان، مخصوصا زنان ستم دیده افغانستان، خاموشی اختیار بکنند. در 3 سال گذشته متواتر با میل تفنگ در عرکه قدرت اینا باقی ماندن و بر تداوم حکومت خودخوانده ایشان تاکید دارند. بنان بر چه صلاحیت اینا بر ما قانون وضع می کنند و آن هم قانون را وضع می کنند که به شدت و این گونه حقوق ما را نقض می کنند و ما را مورد سرکوب قرار می دهند زیر عنوان تطبیق شریعت و با استفاده و با ابزار قرار دادن دین و شریعت در داخل افغانستان. هر صفحه این فرمان را که شما مطالعه بکنین، در حقیقت هر صفحه این واضح بیان میکنه که چقدر طالبان نفرت دارن از حقوق بشر، از حقوق انسان، از حقوق زنان و چقدر متنفرانه تلاش میکنن که سرکوب بکنن مردم افغانستان را، سرکوب بکنن آزادی هایشان را و در عقب نگه دارن مردم افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت. و بزرگترین عاملی برمیگرده به نظارگر بودن جامعه جهانی در برابر تمامی جنایاتی که طالبان در افغانستان انجام میتن، مخصوصا جنایات ضد بشری که علیه زنان و دختران افغانستان دارن و سیستماتیک و با گذشت هر روز بیشتر از دیروز میشه. و اما جامعه جهانی زیر عنوان تعامل تلاش میکنه که به نحو زنها طالبان را
تحت حمایت خود داشته باشه که این باعث شده که طالبان پر جرأت‌تر از دیروز زنان افغانستان را، مردم افغانستان را زیر شکنجه داشته باشند و به نحو زنها ارزش‌های حقوق بشر این گونه به زیر عنوان تطبیق شریعت اینا پامال بسازند، مورد نقد قرار بدن. و متأسفانه با گذشت چندین روز با آن که از همین فرمان اخیر طالب ها که برایش قانون امر به معروف میگن گذشته و هر صفحه از این نفرت از حقوق بشر و نفرت از حقوق زنان افغانستان و در حقیقت سند سرکوب زنان و دختران افغانستان هست، ما میبینیم که جامعه جهانی هیچ گونه واکنش جدی در عمل نداشته، هیچ گونه اقدام عملی نداشته که طالبان را وا بداره بر این که باید توقف بتن این چرخه سرکوب مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت و زیر عنوان تطبیق اسلام در افغانستان.
میشه بگوین که دلیل این همه قیودات پردرپی طالبان در برابر زنان در افغانستان چیست و هدف اونا از اقدامات چی است؟
عمدترین عاملی که باعث شده که طالب ها با گذشت هر روز پرجرأت‌تر مردم افغانستان مخصوصا زنان و دختران افغانستان را سرکوب بکنند، حقوق و آزادی های انسانی و اسلامیشان را نقض بکنند، عدم وجود فشارها و ایستادگی لازم در سطح داخلی یعنی در داخل افغانستان و همچنان مخصوصا از سوی جامعه جهانی بوده. می دانیم که در نزدیک به 3 سال گذشته جامعه جهانی و حتی همان کشورهایی که خودشان را تکه‌دار و مدافع حقوق بشر و حقوق زن عنوان می کنند، برای دفاع از ارزش‌های حقوق بشری و حقوق زنان افغانستان ایستادگی لازم و اقدامات لازم را در برابر طالبان جهت حمایت از زنان افغانستان نداشتند. اما فراموش نکنیم هر چقدر این وضعیت ادامه پیدا بکنه به همان اندازه طالبان پرجرأت‌تر می‌شوند و هم به همان اندازه وضعیت بدتر خواهد شد. بنان بسیار بهتر است که حداقل جامعه جهانی پس از آن درسی که در 3 سال گذشته مخصوصا گرفتن در برابر طالبان دیگر دست بردارن از حمایت و نگهداری طالبان در قدرت و نظارگرد بودن در برابر جنایات طالبان زیر عنوان تعامل و باید گام‌های بسیار جدی تاثیرگذار و معنادار و فشاردهنده را بر طالبان داشته باشند.
تطبیق این قوانین چه تأثیری بر زندگی آینده زنان و دختران در افغانستان داره و پیامدهای احتمالی ادامه وضع موجود در افغانستان چی خواهد بود؟
بدون شک آنچه که طالبان اسمش را میگذارن قانون امر به معروف در حقیقت جمع از دستورات و جمع از فرمانهای به شدت ناامید کننده و سرکوب کننده برای زنان و دختران افغانستان است و بدون شک پیامدهای به شدت منفی ناگوار را بر سرنوشت زنان و دختران افغانستان و میلیون ها زن میتره داشته باشد که در داخل افغانستان امروز حتی حق آموزش خود زیر عنوان تطبیق شریعت ندارن، نمیتونن مکتب برن، نمیتونن دانشگاه برن، نمیتونن کار بکنن، نمیتونن کشت و گذار آزادانه داشته باشن و حتی حقوق بسیار ابتداییشان که شاید رفتن به تفریگاه ها باشن از اون محروم هستن، از ورزش محروم هستن، از مشارکت در اجتماع محروم هستن، حق کارشان با هزاری یک محدودیت مواجه است و هر روز بیشتر بیشتر محدود میشن و در چارچوب خانه ها زندانی ساخته میشن. بنان این در همه ابعاد چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و فرهنگی میتونه تبعات بسیار زیاد مخرب را بر اجتماع افغانستان داشته باشه و نه تنها بر زنان افغانستان که بر کل اجتماع افغانستان میتونه تبعات بسیار زیاد منفی داشته باشه و حتی میتونه نسل های آینده افغانستان را به شدت با تاثیرات منفی بزرگ بسازه. به لحاظ بسیار زیاد مهم است که در برابر این آفت از همین اکنون استادگی صورت بگیره و این استادگی هم در سطح داخلی از سوی مردم افغانستان و هم در سطح خارجی از سوی جامعه جهانی باید باشد.
خب قسمی که میدانیم شما منعیسی یک زن فعال و مسئول چندین نهادهای مدافع از حقوق زنان کار میکنین و در برابر این قانون محدود کننده از سوی طالبان با جمعی از زنان دیگر هم صدا شده و صدا بلند کردین. چی برنامه های در این راستا شما داشتین؟
بدون شک این مسئولیت همه مردم افغانستان هست، نه تنها زنای متعرض در افغانستان، نه تنها فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، که این مسئولیت همه مردم افغانستان به لحاظ وجدانی و ایمانی و به لحاظ تعهد و مسئولیت که نسبت به خاک و کشورمان داریم هست که نباید در برابر استبداد، نباید در برابر سوء استفاده از دین مخصوصا، و نباید در برابر این که دین ابزار قرار بگیره برای یک جمع و در دست یک جمع که اونا بتانند بر مردم افغانستان رو چماق بسازن و به فرق مردم افغانستان بکوبن، خاموشی اختیار بکنیم. ما باورمند هستیم که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه طالبان هست. بنان به خاطر از بین بردن این اسلحه، به زمین کشیدن این اسلحه، نابودی این اسلحه، ما باید ترسمان را، ما باید خاموشیمان را کنار بگذاریم. تا زمانی که ما فکر بکنیم که تحمل کردن ظلم آسان‌تر است نسبت به ایجاد کردن تغییر در اجتماع، ایمان داشته باشیم که به همون اندازه ظلم تداوم خواهد داشت. بنان با همین تعهد ما در جنبش شنبه های ارغوانی به عنوان اولین حرکت و جنبش اعتراضی که در برابر فرمان اخیر طالب ها که او را قانون امر به معروف طالبان عنوان میکنند، واکنش بسیار جدی داشتیم و بیان کردیم که باید به اصل مسئله پرداخته شود. و اصل مسئله امین است که طالب ها مشروعیت ندارن حکومت خودخوانده ایشان، بنان آنچه را که اینا قانون امر به معروف میگن هیچ گونه اعتبار حقوقی و قانونی هم نداره و مردم افغانستان هم ملزم بر رعایت اون نیستن، و نه تنها این که در برابر آن هم باید استادگی لازم صورت بگیره. آنچه که انتظار هم داریم از بقیه عزیزان همسنگر هم همین است، از مردم افغانستان هم همین است که ما باید به اصل مسئله بپردازیم نه به فریاد، چون شمار زیاد از دستان در داخل افغانستان کار میکنن که ما و مخصوصا حرکت های اعتراضی روی مباحث فریاد و جزئیات بپردازن که این طور بتانن اصحان آمر مصروف نگهداری بکنن و طالب فرصت بیشتر بدهن، چون هر چقدر حکومت خودخوانده طالب ها تداوم پیدا میکنن، مرگ تدریجی مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان، اقوام آسیب پذیر و اقلیت های مذهبی تداوم بیشتر خواهد داشت. و اما این پایان اعتراضات نخواهد بود. ما باورمند هستیم که باید بیشتر از دیروز به اعتراضات مدنی ایمان، به گونه مسالمت آمیز به اعتراضات سیاسی و فعالیت های مدنی و سیاسی اعتراضی ایمان به گونه صلح آمیز باید ادامه بدهیم، تا شاهد باشیم که این وضعیت حداقل در باب زنان افغانستان تغییر پیدا بکنه. و بدون شک هر چقدر ما صادقانه و بهترتر از دیروز زحمت بکشیم، مردم افغانستان بیشتر و بیشتر بتانن احساس مسئولیت در برابر سرنوشت خودشان و در برابر سرنوشت فرزندانشان داشته باشن، به همون اندازه کمک میکنه که آگاهی بیشتر در جامعه شکل بگیره، بیداری بیشتر در جامعه شکل بگیره و نهایتا منتج شود به یک تغییر معنادار واقعی در جامعه افغانستان که زنان افغانستان در او حداقل بتانن نفس بکشن، اقوام آسیب پذیر در او بتانن نفس بکشه، اقلیت های مذهبی در او نفس بکشه، کودکان افغانستان که امروز این همه استبداد را متقبل میشن، این همه زجر را متقبل میشن، رویاهای کودکانیشان از اونا گرفته شده و روزهای بسیار سخت و دشوار را سپری میکنن، چون همه این سیاست ها و استبداد هایی که طالبان مخصوصا علیه زنان افغانستان سیستماتیک روا میداره، پس از زنان اولین قشر را که بیشتر آسیب پذیر میسازه کودکان است. و نباید فراموش بکنیم که اینا آیندگان افغانستان هستند. به اول حاض بسیار زد مهم است که متحدانه و حتی نسبت به دیروز ما بیشتر و بیشتر صادقانه ادامه بدهیم به اعتراضاتمان، به مبارزاتمان، مخصوصا از نوع مدنی و از نوع مسالمت آمیز که بتانیم تغییر را در جامعه خودمان شکل بدهیم.
بله، تعدادی از زنان ادعا میکنند که جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و مدافع حقوق زن و حقوق بشر در مقابل این چنین قوانین طالبان که وضع کردند بی تفاوت بودند و هیچ اقدام عملی نکردند. این گونه بی تفاوتی جامعه جهانی برای طالبان چقدر جرأت میده تا بیشتر از پیش بر زنان افغان فشار وارد کرده و اونا را محدودتر بسازد؟
آنچه که حداقل در 3 سال گذشته همانند روز روشن شده این است که برخلاف آنچه که جامعه جهانی مخصوصا کشورهای ابرقدرت و قدرتمند ادعا میکنند مبنی بر اولویت بودن و ارزش والای ارزش‌های حقوق بشری نزد اینها، چنین چیزی نیست. همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان طالبان را در قدرت حاکم ساختن برخلاف خواست مردم افغانستان و همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان 3 سال است که طالب‌ها را در قدرت نگهداری می‌کنند و این سال 4مشان آغاز شد و زیر عنوان تعامل نهایت تلاش خودشان را کردند که به خاطر تأمین منافع خودشان از طالب، از افکار طالب، از سیاست‌های طالب حمایت بکنند. در این اواخر مشاهد هستیم که برخی حتی کشورهای اروپایی و سفارتخانه‌هایی که مسئولین آنها، سفیرهای آنها از دوره جمهوریت هستند فشار میارن که شما سفارتخانه ها رو تسلیم طالب ها بکنین و یا هم با طالب ها تعامل بکنین. و این از روایت تلخ آن ارزش های حقوق بشری که اینها برایش سالهای سال تفکرشان این بوده که مایه گذاشتن و برخ مردم افغانستان کشیدن که ما از حقوق بشر و حقوق زن دفاع میکنیم و این خط سرخ است و ما از این خط سرخ نمیگذریم. اما 3 سال است که اینو فقط نظارگر هستن که در کنار آن این گونه از طالب ها هم حمایت کردن متاسفانه. به این لحاظ محوریت اصلی این عملکردها بیشتر برمیگرده به آن منافعی که اینا خودشان تعریف کردن برای خودشان و برای کشورهایشان. بنان منافع این کشورها است که تصمیم میگیره که با طالب چگونه رفتار اینها داشته باشن و متاسفانه که مخصوصا برای کشورهای ابرقدرت و حتی برای شمار از همسایه های افغانستان امروز اولویت منافع خودشان در تعامل گویا با طالب است، در حمایت طالب هست متاسفانه. و تا زمانی که منافعشان ایجاب بکنن قطعا ارزش های حقوق بشری برایشان اولویت نخواهد داشت و وضعیت زنان افغانستان همین گونه ادامه خواهد داشت. و در کنار این سازمان هایی که از اون نام برده میشه، سازمان های حقوق بشری و حتی سازمان ملل متحد هم در دستان همین یک جمع است که هزینه های سازمان ملل متحد را پرداخت میکنند. بنان ما معقوله بسیار زیاد مشهور در جامعه خودمان داریم که هر آن که نان دهد فرمان دهد. توقع زنان افغانستان، توقع مردم افغانستان حداقل این است که نباید در برابر این وضعیت جامعه جهانی اگر نمیتونه در کنار مردم افغانستان ایستاده شود، اگر این شهامت اخلاقی وجود نداره حداقل نباید کسانی را که ظلم میکنن، نباید کسانی را که استبداد میکنن، نباید کسانی را که جنایات ضد بشری انجام میتن، نقض گسترده حقوق بشر انجام میتن، حملات تروریستی انجام دادن، جنایات جنگی انجام دادن، کوچهای اجباری انجام دادن و این گونه زیر عنوان قانون و تطبیق شریعت زنان افغانستان را سلاخی میکنن، نباید از اینا حمایت صورت بگیره، نباید اینا در قدرت نگهداری شود، نباید برای اینها دلار داده شود و نباید حضور اینا در نشست های جهانی عادی سازی شود، نباید زیر عنوان تعامل فربی سازی و سفید نمایی شود. ولی متاسفانه میبینیم که نه تنها که از زنان افغانستان حمایت جدی صورت نگرفته، حداقل در بحث همین فرمان اخیر رهبر طالب ها که در حقیقت متاسفانه با واکنش های بسیار جد سطحی تلاش میکنن که از این موضوع به شدت چشم پوشی بکنن و هیچ اقدام فوری جدی بدبختانه در برابر این عملکرد طالبان صورت نگرفته و این واقعا هم آزاردهنده و هم برای ما زنان ناامید کننده است که انتظار داریم جامعه جهانی حداقل پس از این نباید واکنش ها و سیاست ها و رفتار هایی را داشته باشه که در 3 سال گذشته در برابر طالب ها داشتن.
بسیار زیاد تشکر خانم آروین از وقتتان که با ما در برنامه بودین. سپاس. با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، الله یار و نگهدارتان.
نگارم دلم بر ندارم چیزی بود ربودی اختیارم تو تنها میرم تو وقت سپیدم چی خواهم وقتی که تو را دارم تو رو تو جانم تو عشق بکرانم تو را دوست میدارم خدا یکی تو یکی دل و دل دادگی یکی خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی